الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف السفراء المقربين وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إلى يوم الدين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. ای مولا و ای سرور و ای آقای من، هنگامی که به گناهانم نگاه می کنم وحشت مرا فرا می گیرد، و وقتی که به کرم و بزرگواری تو نگاه می کنم طمع بر من حاکم و مستولی می شود و میل و رغبت و شوق نسبت به لقای تو و استفاضه از نعمات تو برای من حاصل می شود. خدمت رفقا عرض شد که امام علیه السلام گزافه نمی گوید و کلام امام کلام صدق است، و امام در جمیع اطوار خود و ادوار خود و تصرفات خود، چه تصرفات فعلیه و یا تصرفات قولیه و یا تصرفات عقلیه، به تمام مراتبهی دارای عصمت مطلقه است. کلام امام دارای عصمت است، فعل امام دارای عصمت است، و فکر امام و تصور امام دارای عصمت است، و در عصمت خطا راه ندارد به هیچ وجه من الوجود. ولذا امام علیه السلام ابدیت دارد، یعنی الى ابد الاباد، تا خدا خدایی می کند کلام امام علیه السلام دارای عصمت است. ما اینطور نیستیم، امروز یه حرف می زنیم فردا متوجه می شیم اشتباه کردیم، خب حرفمون رو پس می گیریم. امام اینجور نیست. لذا روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام با روایتی که از امام حسن عسکری، هر دو در یک میزان قرار داره، تفاوتی نمی‌کنه. با اینکه 250 سال بینشون فاصله است، ولی هر دو روایت از نظر سندیت در یک میزان قرار داده. یک هزارم گرم یک کدام از این دو روایت بر اون روایت نمیچربه. این میگن کلام معصوم. مطلبی که از امام سجاد علیه السلام صادر میشود با اون مطلبی که از امام رضا علیه السلام، هر دو در یک کفه ترازو قرار داره، تفاوتی نمیکنه. و در اینجا فقط 14 ذات مقدسه است که آنها دارای ابدیتند، و این فرهنگ تشیع است. در فرهنگ تشیع همون طوری که آیات قرآن دارای عصمت هست، همین طور کلام معصوم هم دارای عصمت هست، مثل عصمت قرآنیه، مثل عصمت آیات قرآن، هر دو در یک منوال قرار دارد. لذا کلام معصوم می تواند آیات قرآن را تخصیص بزنه، کلام معصوم می تواند آیات قرآن را توضیح بده، آیات قرآن را مقید کنه. موارد و مصادیق آیات را می تواند کلام معصوم بیان کند، ما نمی توانیم. این مسئله از عهده غیر معصوم علیه السلام خارج است و هر که گفته بی خود گفت. فقط معصوم است که می تواند موارد آیات را بیان کنه، آیات را توضیح بده، آیات را تفسیر کنه، استثناها را در آیات میتواند معصوم برای ما روشن کنه. نه این که معصوم استثنا بزند، استثنا را برای ما تبیین و توضیح میده. استثنایی که وجود داره مخفی است، در آیات نیامده و معصوم می آید و اون استثناها را می گوید که این آیه مربوط به فلانجا نیست، مربوط به فلانجاست، در آیات ارث، در آیات غیر ارث، در آیات حدود داریم، روایات هم از این قضیه روایات زیاد داریم. بنابراین کلامی که اون کلام جاودان است، کلام معصومه. یعنی ما اگر بخواهیم یک مطلبی را تابلو کنیم و در مقابل خودمون بگذاریم، باید کلام معصوم را در تابلو قرار بدیم و در مقابل خودمون بگذاریم. برای همیشه ما این کلام حجت است در مسائل مختلف و در ابواب مختلف. امام سجاد علیه السلام در اینجا می‌فرماید، در اینجا به خداوند عرضه می‌دارد که من وقتی نظر به گناهانم بکنم به فزع می‌افتم. این کلام حق است و صدق است و درست است و واقع است و هیچ شکی درش نیست. چرا؟ چون کلام معصومه. اگر ما این حرف رو بزنیم، مثلا یه بزرگی رو شما سراغ دارید، فرض کنید که بیاد یه همچین مطلبی را بگوید، یه شخص عابدی، عالمی، شخص فرهیخته‌ای بیاد یه همچین حرفی را بزنه، خب انسان توجیه میکنه، همین توجیه‌های عامیانه، بابا شکست نفسی میکنن، تواضع میکنن، چه میکنن دیگه داریم میکنیم دیگه، درست شد؟ خب اشکالم نداره، چون هر دو طرفش یکیه، چه بگیم هست چه بگیم. ولی کلام معصوم را که دیگه ما نمیتوانیم حمله بر شکست نفسی کنیم، حمله بر تواضع کنیم. یعنی خب امام سجاد علیه السلام داره با خدا تواضعا میگه که خدایا کار نکرده را بگه من کردم. آخه در دعای ابی حمزه ما مواردی میبینیم که امام علیه السلام نه اینکه مقام تواضع، تصریح داره. آقا تصریح که دیگه نمیشه گفت تواضع. انا الذی علی سیده اجترا، من اون کسی هستم که بر مولای خود و آقای خود جسارت و جرأت ورزیده. اوکی شما اومدی در مقابل خدایم، چه چیزیست که اصلا خدمت رفقا عرض کردیم، در جایی که مرحوم وای شخصی از بزرگان حوزه که الان هم حیات داره، و در تعریف علامه طباطبایی ایشان گفته بود فردی که ترک اولایی نه در خلوت و نه در جلوت از ایشان متمشی نیست. وقتی اینو مرحوم آقا شنیدن به من گفتن که آخه این برای علامه تعریف شد، یعنی علامه طباطبایی اینی که بیایم بگیم ایشون به یه مرتبه رسیده است که ترک اولا هم از او سر نمیزند نقص اوست، تنقیص اوست، تعییب اوست، نه اینکه تعریف اوست. علامه همچی حرفی بزنه وقت امام سجاد دراد و به خدا عرضه بدارد انالذی علی سیده هچ ترا. یعنی چی؟ این اصلا یعنی چی؟ من اون کسی هستم که بر سید و آقای خود جرأت و جسارت و تقابل ورزیده، مقابله کرده با او، یک به دو کرده با او، یکی تو یکی من با او، خلاصه انجام داده. این طوری بوده، انالذی عصیت جبار السما، من اون کسی هستم که گناه نسبت به جبار سما انجام دادم. گناه امام سجاد و گناه. انا الذی اعطیت علی المعاصی الجلیل رشا. اینو چی میفرمایید؟ من اون کسی هستم که برای رسیدن به گناهان کبیره رشوه پرداختم بر اینکه مال مردم را ببرم، رشوه پرداختم بر اینکه به اعمال حرام دست بزنم، رشوه پرداختم بر اینکه هر غلطی دلم میخواد بکنم، آمدم دم اینو دیدم، دم اونو دیدم، خلاصه پول دادم، موقعیت کذا و کذا، اینو خریدم، اونو خریدم، این صاحب منصب، اون صاحب منصب، تا اینکه به گناهان کبیره علل معاصی الجلیل، که البته صحیحش جلیله باید باشه، ولی که در اینجا علی المعاصی الجلیلت الرشا، من رشوه دادم. خب آیا اینم تواضع دیگه؟ خب حالا انا الذی علی سیده اشترا میتونیم بگیم حالا این میشه به یک حسابی تواضع کرد، من جرأت ورزیدم. اما امام بیاد دقیق مشخص کنه که بابا من این کارو کردم، تو همین دعای ابو حمزه چجوری میشه اینها رو اصلا تفسیر کرد، چطوری میشه اینها رو اصلا بیان کرد؟ مگر اینها قابل هضم؟ در عین حال میدانیم که کلام امام نه این که صحیح است و نه این که مطابق با مقتضی حال است و بلاغت دارد و بلیغ است، کلام امام بالاتر از این بگم، کلام امام دارای عصمت است. یعنی وقتی که امام می‌فرماید من بر معاصی جلیل رشوه پرداختم، راست داره میگه، شکی در این مسئله وجود نداره، معصوم معصومه، فقط معصوم تو بسم الله الرحمن الرحیم گفتن که معصوم نیست. تمام مطالبی رو که میگه از اول دعای ابو حمزه صمادی که بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه تا آخر دعای ابو حمزه، یک واو امام معصوم است، یک فایی که میگوید معصوم است، یک لامی که از دهان مبارک امام علیه السلام سر میزنه از اسمت لایتناها و الى ابد الاباد برخورداره. حالا بیایم ببینیم چی کار بکنیم با این اسمت و با این حرف. اسمت امام هیچ شک و شبهه‌ای ندارد و از اون طرف خب کلام امام هم که خب نمیتونیم ما اینا حذفش کنیم. مثل مقالاتی که میخوان چاپ کنن، دیدی؟ سانسور میکنن، گزینشی، حرفا، نقلا. یکی یه ساعت حرف میزنه، یه روبشو حذف میکنیم، سه روبشو میذاریم، هر طوری که دلمون بخواد دیگه. اون یکی میاد این یه روبو میذاره، اون یه روبو ور میداره، اون یکی میاد نه، میگه نه این بهتره. خلاصه این دنیا همش همینه. ولی امام علیه السلام اینطور نیست. آقا وقتی که دعای ابو حمزه را امام شروع می کند، از آن اول دعای ابو حمزه باید گرفت به خوندن تا آخر. وقتی وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام در حاضرین را به امام حسن علیه السلام و امام حسین در نهج البلاغه میخوانیم، از اون اولش من الوالد الفان المقر للزمان، از اونجا باید بخونیم تا ته ته ته، یه جملهش رو نباید بندازیم. حالا ما میایم همین وصیت امیرالمؤمنین رو میخونیم، به اونجایی که مربوط به زن میرسه و تکرست میکنیم. اینا رو ما نمیدونیم، اینا رو نمیدونیم. پس چرا اولیشو میدونستی؟ پس چرا آخریشو میدونی؟ پس چرا این ورمه فقط به همین یه مقدارش رسید دیگه نفهمید گل کرده؟ خب معلومه که تو از اول نمیفهمیدی، و الا جمله کلام کلام امیر. اگه قرار این مال امیرالمؤمنین نباشه اونام نیست، اگه قرار اون باشه اینم هست. اگه قرار نمیفهمی بگو من نمیفهم، از اول نکن، از اول معنا نکن. یه کسی بیاد که خب بفهمه و خود همونم توضیح بده، تفسیر بکنه دیگه. اینو میگن مسلک کردن، اینو میگن دین گزینشی. انسان بیاد گزینش کنه، یه تیکش رو قبول کنه، نؤمن رو ببز و نکفر رو ببز باشه، و این راه به جای انسان نمیبره. لذا کلام امام علیه السلام از اول دعای ابی حمزه تا آخرش همینه. تمام مسائلی را که امام علیه السلام بیان میکنه همش رو یک نسق هست و همش در یک افق حرکت می کند، در یک استوا امام علیه السلام حرکت می کند. و همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، دعای ابی حمزه سمالی پرونده و شناسنامه تک تک ماست. می خواهید ببینید که شناسنامتون چیه؟ اسم و رسمتون چیه؟ اخلاق و صفاتتون چیه؟ ملکاتتون چیه؟ استعدادهاتون چیه؟ توانتون چیه؟ متکا و ملجعتون کیه و کجاست؟ و معالتون به کجاست؟ و راه و سیرتون چگونه است؟ اینها رو که میخواید در بیارید، شروع کنید دعای ابی حمزه را. اون دوستان و رفقای اهل علم که خب اینها خودشون و اونهایی که نسبت به عربی و اینهای قدری دارای ضعف هستن، ترجمه صحیح دعای ابی حمزه پیدا بشه و با ترجمه دعا را بخوانید. همونطوری که عرض کردم، این دعای ابی حمزه مربوط فقط به شبهای ماه رمضان نیست، بلکه در تمام طول سال خوب است انسان در سحرها این دعا را بخواند. همانطوری که بزرگان برای شاگردان خودشون دستور می‌دادند که در نماز شب در اون دو رکعت یا در اون یک رکعت فرق نمی کنه، یا در شفع یا در وتر فرقی نمی کنه، در وتر، در هر کدام از اینها در دعای قنوت، دعای سحر امام باقر علیه السلام، اللهم انی اسألک من بهائک بابها و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک بهائک کله، رو برو بخونن. و مرحوم حداد رضوان الله علیه بسیار بسیار تأکید داشتند به مرحوم آقا و شاگردانشون که در دعاهای قنوت آخر، در قنوت آخر نماز شب در تمام ایام سال، در دعای قنوت این دعا را، دعای بهاء را بخونن و آثار توحیدیه عجیبی بر این دعا مترتبه، خیلی عجیب، اونقدر عجیب است که یک وقت من از مرحوم آقا شنیدم اگر کسی بداند که در این دعای بهاء از امام باقر علیه السلام چه اسراری نهفته است، اصلا سوت میکشه سرش، سوت میکشه سرش. خداوند معرفت این دعاها را به ما بدهد و ما را نسبت به این مضامین آشنا کند. ببینید این بزرگانند که میان و به ما راه یاد میدن، میگن بابا فقط دعای امام باقر رو نذار یک سال ول کن و بعد همین که شبهای ماه رمضان میشه در دعای سحر رادیوری که پیچش رو میپیچونی دعای اللهم انی اسألک من بهارا ازش میشنوی. نه، در تمام ایام سال این دعا باید خونده بشه. چطور این که در مناجات شعبانیه این مناجات اختصاص به شعبان نداره، در همه ایام سال، واقعا عجیب است این مناجات شعبانیه. خود بنده شاهد بودم هم نسبت به مرحوم حضرت حداد و هم نسبت به مرحوم آقا رضوان الله علیه ما که اونها در بسیاری از اوقات در دعای قنوتشون از مناجات شعبانیه میخوندن. در اونجا که حضرت میفرماید و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. و همینطور تا آخر که میفرماید که خدایا مرا از تمام حجابهای ظلمانی و نورانی عبور بده. حجابهای نورانی یعنی چی؟ یعنی حجاب‌های عالم ارواح، حجاب‌های نفوس مطهره، حجاب‌های ملائکه، حجاب‌های حورالعین، حجاب‌ها حورالعینی که همینطوری میگیم بله ما گذشتیم رد شدیم، حورالعین بله گذشتیم. به رفقا گفتم که پارسال بود، کی بود؟ به رفقا یه بنده خدا بود به ما میگفت و به خود ما میگفت، اینو میگفتش که من احساس میکنم این مطالبی را که آقا جان میفرماین، اون موقع میگفت بله این راجع به گذشتن از حورالعین ها، من در خودم این استعداد را میبینم، در خودم بهش گفتم زرشک این بله اینهایی که شما در خودت میبینی اینها دستی هنوز براب نداری که اینجا. میگو نه خیر من این طورم که از این مطالب بگذرم و فقط اون را طی کنم. خب ما یه چیزی گفتیم و رد شدیم، خیلی قضیه مال خیلی وقت میشه، خیلی وقت مال همون زمانهای سابق، خیلی سابقه، ما حدود 22 سالمون بود اون زمانها که یه خود حوصله سر به سر گذاشتن داشتیم، یه چیزیمون میشد و این حرفا، بعد دیگه ول کردیم بابا همه رو. گفتیم بریم این کلای خودمون رو بذاریم سرمون باد نبره، این دیگه سرمون به کار خودمون باشه. درست یک شب، شب سه شنبه بود، یک شب شب سه شنبه بود، مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع به این قضیه صحبت میکردن که بله بعضی ها هستن میگن ما میگذریم، ما از همه چی میگذریم، از حجاب های ظلمانی نفس توغل در دنیا و اینها و از حجاب های نورانی هم میگذریم، از غلمان، از به چیز، از غلمان، غلمان که به درد ما نمیخوره، اینا اونها کسای دیگه باید بگذرن، هورال این نمیدونم فلان، از این حرفا، از اینا ما میگذریم فلان. آقا جان تو بیمارستان از دست یک زن پرستار نمیتونی بگذری، چطور از بعد معلوم شد همین آقایی که به ما میگفته امروز رفته بوده دیدن رفیقش در بیمارستان. خب اون موقع زمانشا پرستارا بیهجاب بودن دیگه، بیهجاب بودن و میمدن دوا میدادن و سرم از این حرفا و چیزها. این که آمده دوا و چیزی سرم میده، این دستش را دیده محو جمالش شده، گیج شده. اینو بعد به من گفت، بعد به من گفت بی‌انصافی نکرد، اومد گفت او قضیه شب سه شنبه آقا مربوط به من بود، صبح من بیمارستان رفتم و در بیمارستان، اسمش هم بود بیمارستان، یه بیمارستانی بود حالا یادم اومد ولی نمیگم، بیمارستانی بله و همه بیمارستان ها اینطور بود، این که حالا یکی باشه دیگه، حالا اون که چیز خاصی نداشت، اون زمان بود دیگه، اون زمان و اون فرهنگ و اون قسم اینا. و من وقتی که اون رفیقم به اصطلاح چیز بود، آمد یه پرستاری اومد در اینجا و خب در خیلی لباس و آستینش رو خب کوتاه بود دیگه، میگم من وقتی که نگاه کردم به این زیبایی و ظرافت خلاصه ندیدم و خلاصه یک دل ند چرز کنم دیگه، خلاصه دیگه مفتون و این حرفا و این چیز. بعد میگم که همینطور این تو ذهنم بود و عجیب اینجا که خودم ور وقتی که مرحوم آقا این قضیه رو میگفتن، این مسئله آمد دوباره تو ذهنم در اینو که ایشون گفتن بابا چی میگی هورال این، هورال این، تو یه دست پرستار تو بیمارستان نمیتونی، مفتونت میکنه، گیجت میکنه، حالا میگی هورال این. مرحوم آقا میفرمودن اگر به شخصی یک لحظه، یک لحظه فقط به یک مرد جمال هورال این را نشان بدهند، تا وقتی که عمر دارد دیگر به هیچ زنی تمایل نداره. اگر یک لحظه و یک ست فقط یک ذره نشون بده، اینها همش مال چیه؟ اینها همش مال این است که ما دارای استعدادهای محدود هستیم، دارای تحمل و استعداد محدود هستیم، در این زمینه مطالب زیاده، منتها مثل شبهای دیگه میترسم وقت بگذره و بعد بگم ببخشید، لذا دیگه مطلب رو در اون قضیه در اینها ادامه ندیم. خب کلام امام سجاد علیه السلام چیه؟ کلام کلام معصومه. چطور امام علیه السلام این مطلب رو میفرمه؟ در این قضیه مسئله ای رو که باید بهش دقت بکنیم این است که بدانیم اصلا گناه چیست. گناه به چی میگن؟ ثواب به چی میگن؟ راجع به این مطلب جا داره که یه قدری توضیح بدیم که آیا گناه عبارت است از قبح فعلی و قبح فاعلی به اصطلاح توأمن، یا گناه عبارت است از قبح فعلی تنها، یا اینکه عبارت است از قبح فاعلی. در اصطلاح اهل اصول و همینطور متکلمین صحبت در این است که حسن فعل و قبحی که مترتب بر فعل است، این به چه لحاظی مترتب میشه؟ یک عملی که در خارج انجام میگیرد به صرف انجام گرفتن این عمل، آیا شما می توانید بگید که این عمل عمل نیکو و پسندیده است، یا اینکه این عمل عمل قبیحه؟ می تونید بگید الان این لیوان دست منه و من این لیوان را دارم می نوشم، این آب خوردن یک فعلی است از افعال و از تصرفات، درست؟ آیا این آب خوردن قبیح هست یا این آب خوردن مستحسنه؟ درست؟ هیچ کدام، هیچ کدام، نه قبیحه نه مستحسنه، یه فعلی است از افعال. بر اساس غرضی که مترتب بر این فعل است، بر آن اساس خود این فعل دارای وصف حسن یا دارای وصف قبح میشه. خودش فی حد نفسه هیچی نیست، نه قبیح هست و نه مستحسن. چرا؟ به خاطر اینکه همین یک عمل در یک جا میتواند قبیح باشه و در یک جا میتواند این نه قبیح نباشه. الان ساعت 11 است، 11 شبه. اگر من همین یک لیوان آب را در ساعت 11 روز می‌خوردم و در موقع روزه، خب این عمل مفطر بود و قبیح بود و حرام بود و موجب حد بود. همین آب اگر در ملأ عام در شوارع خورده بشه در روزه، وظیفه حاکم اسلام این است که بیاره و حد بش بزنه، حد افطار روزه در ملأ عام. و الان ما مشاهده میکنیم که در این وسایل حمل و نقل این مسئله رعایت نمیشه. فرض بکنید که در هواپیما وقتی که از یه جا به یه جا دیگه میرن، خب عده زیادی از اینها روزه هستن و میان در هواپیما غذا میدن، این حرامه. حرام است که در هواپیما غذا داده بشه برای افرادی که این افراد روزه هستن. حالا یه وقتی فرض بکنید که این به اصطلاح روزه‌ای که در اینجا به اصطلاح هست، روزه در روز قبل از ظهر صبح، خب این طبعا افرادی که به اصطلاح حرکت میکنن، این افراد اینها روزشون شکسته است. خب در روز حالا اگر به وطن خود برسند و چیزی نخورده باشند، واجب است که در اونجا قصد روزه کنند، ولی در طول سفر اینا روزه نیستن، خب اشکال نداره خوردن در اونجا، اشکال. گرچه در همین موقع هم چون ماه مبارک رمضان است، به احترام ماه رمضان نباید چیزی داد، اون یه بحث دیگه است، ولی اشکال. ولی بعد از ظهر، بعد از ظهر وقتی یک هواپیما حرکت میکنه، مثلا فرض کنید که میاد از یه شهر به یه شهر دیگر، افرادی که در اون هواپیما هستن اکثرا اینا باید روزه باشن، مگر اونهایی که به قصد سفر رفتن، به اصطلاح جایی رفتن دو روزه رفتن سه روزه رفتن، یا مشکلی دارن که اینا روزه نمیگیرن. بنابراین سرو کردن غذا در هواپیمایی که بعد از ظهر مبدأ را به قصد ترک می کند، از اذان ظهر به بعد غذا دادن میشه حرام، نباید غذا داد. چرا؟ بر فرض اینکه افرادی در اونجا روزه نباشن، ولیکن این افطار در ماه مبارک در ملأ عام، این افطار چیه؟ این حرامه. خوردن روزه در ملأ عام حرامه. خب هواپیما ملأ عام دیگه. خب ملأ عام چیه؟ ملأ عام همینه، ملأ عام که فقط خیابون نیست، هواپیما جزء ملأ عامه، قطار جزء ملأ عامه، اتوبوس جزء ملأ عامه، اینا همه جزء ملأ عامه دیگه، درست شد؟ پس بنابراین باید در این زمینه رعایت بشه، باید حرمت ماه مبارک رمضان در همه جهاد رعایت بشه. افراد در ماه رمضان حق ندارن تو خیابون که راه میدن بردارن که چیز بخورن، سیگار بکشند. سیگار مفطر و حرام است و نباید کسی سیگار میکشه. حالا فرض بکنید یک کسی مثلا فرض کنید که میگه اشکال نداره، این اشکال نداره واجب که دیگه نیست. آخه میگن که فلان کس سیگار کشیدن رو مفطر نمیدونه، ولی که واجبم میدونه. حالا گیرم بر این که حالا خب حالا اون روی تفکرات خودش، روی منابع هرچه، روی مسائلی هست، خب این خب سیگار کشیدن مفطر نیست. بسیار خوب، این بالاتر از اینی که فرض بکنید که شما یک فرض کنید که سیبی بخورید، چیزی بخورید در وقتی که شما روزه نیستید، درسته؟ آیا شما میتوانید چون روزه نیستید بیاید تو خیابون سیب بخورید؟ بگید خب من سیب خوردن برام اشکال نداره، چون اشکال نداره میتونم. بالاتر از این که نیست. سیگار کشیدن در ملعی که عموم مردم روزه هستند و این را مخالف با روزه میدانند، این سیگار کشیدن میشه حرام، برفرضم که خود اون سیگار کشیدن مفطر نیست. بسیار خب، اگر برات مفطر میتونی تو منزلت بکشی. جایی دیگر که این به اصطلاح جنبه حتک حرمت در انظار عمومی رو نداشته باشه. پس بنابراین در یک حکومت، در حکومت اسلام، باید جلوی حتک احترام و حتک حرمت روزه را در همه اینها گرفت. البته شاید هم خب نمیدونن در به اصطلاح همین هواپیما و طیاره و اینا، شاید اطلاعی ندارن، نمیتونیم بگیم حالا قصد و فلانی که در کار نیست، ولی که خب باید متوجه باشن، یا اینکه اگر میخوان بدن این رو بدن و توصیه کنن بر اینکه افراد استفاده نکنن، بذارن هر وقتی که به مقصد رسیدن اون وقت به اصطلاح استفاده بکنن. بله درست. عمل حرام این الان اگر در روز خورده بشه این میشه حرام، ولی همین اگر در شب خورده بشه حرام نیست. پس خود نفس فعل خودش فی حد نفسه حرام نیست، نه حرامه نه واجبه و نه مکروهه و نه مستحبه، هیچی برش مترتب نیست. خود نفس و نه مباهه، خود نفس فعل، نفس خود فعل به عنوان یک پدیده خارجی و یک پدیده تکوینی و یک نهوان من الوجود، اصلاً احکام خمسه بر او تعلق نمیگیرد. هر حکمی از احکام هم همینطوره، شرب خمر هم همینه. خودش شرب خمر خودش فی حد نفسه نه حرام است، خود این عمل، خود این عملی که انجام میدهد انسان، خود نفس این عمل نه حرامه، چون یه فعلیه مثل افعال، نه حرامه نه واجب است، نه مباهه و نه مکروهه و نه مستحب. دقت کنید، من یه عمل حرام 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 رو دیگه مثال زدم. حالا آب خوردن و شرب ما اینها، این خب یک عمل مباح میشه گفت، ولی خود شرب خمر فی حد نفسه بدون لحاظ غرض و بدون توجه به اون هدفی که برش مترتب هست، خود اون فی حد نفسه هیچ حکمی از احکام شرعی برش بار نمیشه. بله، وقتی که این عمل تعلق میگیرد به مکلف، به لحاظ نیتی که مکلف در اینجا دارد، این عمل متصف میشود به یکی از اوصاف خمسه. همین شرب خمر اگر به قصد اگر به قصد تفنن باشه و به قصد عیش و نوش باشه و به قصد لهو و لعب باشه و به قصد وارد شدن در عالم بهیمیت و حیوانیت و اینها باشه، خب این شوربخه هم میشه حرام. چطور؟ کاری رو که همه به خاطر همین الان انجام میدن، اغلب شرب خمرایی که الان در دنیا میشه برای چیه؟ برای همینه دیگه، لهو و لعب و فلان و همین مسائل اینا هست. حالا اگر همین شرب خم به قصد لهو و لعب نباشه، به قصد دارو باشه، بیماری است که باید یک مقداری برای این خمر، فرض کنید که الکل باید خورده بشه، الکل باید استفاده بشه و هیچ داروی دیگری جایگزین این نخواهد بود، یا اینکه انسان دارویی میخواهد بخورد که برای حلالیت آن نیازی به یه مقداری از چی؟ از الکل داره و بدون او نمیشود و بدون اون دارو هم انسان نمیتواند معالجه کند و داروی دیگری جایگزین آن دارو نمیتواند بکند. در اینجا این الکل خوردن اشکال داره؟ نه دیگه اشکال نداره. این الکل و این خمر برای دارو که چیز دیگری جایگزین او نمیتواند باشد، با فرض این خصوصیت ایراد ندارد و خداوند هم عقاب نمی کند. یا اینکه انسان در یک موقعیتی قرار می گیرد، تشنشه و داره از بین میره و هیچ مایعی ندارد، مگر مثل که فقط موارد اضطراری که هست و اینها، خب که احکام ثانوی اینها به اونها تعلق میگیره. البته احکام ثانوی، بنده احکام ثانوی رو اصلا قبول ندارم، حکم اولیه است، متون حکم اولیه مصادیق متعددی داره، نه اینکه حکم اولیه حکم ثانوی، حکم روی موضوع به لحاظ اون غرضی که برش تعلق داره به اون لحاظ میره. حالا این بحثا بحثای اصولی است. در یک موقعیتی قرار میگیره که در اون موقعیت چاره ای ندارد که الان شرب خمر در اونجا بکنه، چیز نجسی است، آبی است در اونجا، این آب نجسه، ولیکن حیات انسان بستگی به اون داره. نه تنها خوردن اون آب نجس و متنجس حرام است، بلکه اصلا اون آب واجب می شود. اگر شما آب را نخوردید و تلف شدید، قتل نفس محترمه در اینجا مرتکب شدید و خداوند شما را عقاب خواهد کرد. چرا؟ به واسطه این ما شما از خودشون دفع ضرر نکردید و به هلاکت افتادید. این آب متنجس برای حفظ حیات می شود واجب، یعنی حرمتش رو از دست میده، کراهتش رو از دست میده، مباح میشه، از مرتبه استحبابم میگذره به مرتبه وجوب، یعنی یک گردش 180 درجه، چه میدونم 360 درجه، 360 درجه که برمیگرده سر جاش، 180 درجه میکنه تمام این مراتب احکام اربعه را طی میکند، تبدیل می شود به حکم واجب. درست شد؟ چرا؟ چون الان در این موقعیت. خب یک آب متنجس، خب خوردنش که تفاوتی نمی کنه، چه در امشب باشه چه فردا باشه، این آب آبه دیگه، تو آزمایشگاه این آبه. موقع این که انسان این آب را می خوره که خصوصیاتش عوض نمی شه، همون خصوصیاتو داره، همون خصوصیاتو داره، همون خواصو داره، ولیکن موقعش تفاوت پیدا کرده. درست؟ تمام گناهانی که انسان تصور می کند، تمام اینها بنابر اصطلاح کلامی دارای قبح فاعلی است، نه قبح فعلی. یعنی خود اون عمل خارجی به عنوان یک عمل خارجی هیچ چیزی برش مترتب نیست، هیچ اشکالی نداره، یک فعلی است و یک عملی است در خارج. اون نیتی که داره انجام میده اون مهمه، اون نیتی که داره این فعل رو انجام میده اون مهمه. در زمان خلیفه ثانی یک زن دیوانه و مجنونه ایه که عمل خلافی انجام داده بود، عمل خلاف انجام داده بود، آوردنش پیش عمر که این عمل خلاف انجام داده، گفتش که خب برید حدش بزنید، برنشید برید سنگسارش کنید، و داشتن میبردن اینو سنگسار میکردن. یه دفعه امیرالمومنین علیه السلام وسط راه دیدن، چیکار دارید میکنید؟ داریم میریم سنگسار میکنیم. کیو این زنه رو؟ گفتن این زنی کیه؟ گفتن یه زنی دیوانه است که خلاف کرد. برش کردون آمدن مسجد پیش عمر. حضرت رو کردن به عمر و فرمودن مگر نمیدانی که تکلیف از چند نفر برداشته شده است، یکی از مجنون تا این که عقل پیدا بکنه. این مجنون که عقل ندارد چگونه این عملی که انجام میده مستوجب عقابه؟ خب این که عقل نداره، وقتی عقل ندارد با این ستونی که در اینجا هست چه فرقی میکنه؟ وقتی یک انسان عقل ندارد دیوار است، وقتی انسان عقل ندارد چوب آهن. عقل نداره، بی اختیار انجام میده، فهم نداره، فهم زشتی و حسن را این نمیداند و درک نمی کند تا اینکه خود را از این عمل دور نگه دارد. اصلا نمیفهمه. بل عمر گفت عجب، من نمیدانستم. و حد از اون زن، از اون زن مجنونه بیگناه حد برداشته شد. خب این عملی که انجام داده آیا این عمل واقعا زنا بوده یا نبوده؟ خب بوده دیگه. تعریف زنا چیه؟ تعریف زنا عبارت است از انجام این عمل در غیر از موردی که شرع نسبت به او اجازه داده است. این تعریف چی؟ تعریف زناست. خب در اینجا هم خب همینطوره. خب این زنی بوده اینطور با این کیفیت و خب این عمل خلاف که از او سر زده، اینی که میگیم عمل خلاف یعنی خود طبع قضیه نشون میده که این خلافه. ولیکن با این که این انجام داده، این عمل برای این زن اصلا حکم ندارد. خب چه فرق کرد؟ چه فرقی با بقیه میکنه؟ خب حالا یکی این عمل رو انجام میده از روی عقل و شعور و اختیار، شما میری حد میزنی، سنگسارش میکنی و باید هم سنگسار کنی در صورتی که شرایط خاص رو داشته باشه، و در اسلام هم سنگسار هست و مسلم است و واجب است که سنگسار بشه اون فرد خلافکاری که مرتکب این خلاف شده. همین عمل رو با همین خصوصیت فرد دیگری انجام میداد، بهش میگن برو پی کارت، کاری نداری. خب این که یکی شد. اینو میگن چی؟ اینو میگن حسن فاعلی، یعنی خود فعل فی حد نفسه نه حسن دارد و نه قوه دارد، یه عمل خارجی است. نمیشه بهش گفت خوب، نمیشه بهش گفت بد. همین عمل در ظرف عقل باشد، دقت بفرمایید، یعنی فرد انجام دهنده عاقل باشد، علاوه بر عقل معرفت و فهم و شعور داشته باشه. در بعضی از اوقات میشه که انسان عقل داره منتها خب مسئله براش خلاف میشه، مسئله براش مشتبه میشه. اتفاق افتاده ها، یعنی داشته اتفاق میافتاده نه اینکه اتفاق افتاده، نزدیک بود اتفاق بیفته. مرحوم آقا رضوان الله علیه یه قضیه نقل میکنن از این مسائل، خب زیاد بوده از این مسائل. من خودم یه وقت یک دو تا از افراد را دیدم، از اشخاص به اصطلاح افراد از فضلا بودن، در همین قوم هم بودن، اینا توامین بودن، دوقلو بودن به اصطلاح، و چنان ماننده هم بودن، چنان ماننده هم بودند که حتی پدر و مادرشون اینها را تشخیص نمی دادن. مادر اینو شیر می داد، دفعه دوم دوباره همونو شیر می داد. اون داره هی ارعور می کنه، این داره مادره هی دفعه سوم میره اونو شیر. بابا اون داره گشنگی میگه بابا من تازه شیرش دادم، میگه تازه شیرش دادم. یه دفعه اینا بزرگ شده بودن، یه شخصی تعریف میکرد یه شخصی و میگفت که یکی از همین به اصطلاح افراد، حالا من دیگه اسم میبرم، به اصطلاح یکی از همین افراد داشته با از این مینیبوس ها، از این چون هر دو اینا به رحمت خدا رفتن، به این که دارم میگم هر دوشون فوت کردن، از این مینیبوس ها داشته از عراق میومده به سمت قم زمان شاه، همون موقع داشته میومده، راننده شروع میکنه موسیقی روشن کردن، موسیقی زدن و دلنگ و دلون گفت فلان از این حرفا، و این اعتراض میکنه و فلان، و بعد میگه اگر نمیخوای پیاده کنی، میگه پیاده شو، اونم خیلی راحت میگه پیاده شو، میگه پیاده شو. بعد این پیاده میشه و این بنده خدا سید اولاد پیغمبر پیاده میشه و همینطوری خلاصه چیز میشه. از این قضیه چند روزی میگذره، اون برادر دیگهش داشته تو قم را میرفته، اون یکی دیگه، اون برادر دیگهش داشته، اونم بالاخره یه ماشینی پیدا میکنه و میاد تا قم، اون از وسط راه و بیابون یه ماشینی پیدا میشه، این برادر دیگهش داشته تو قم را میرفته، بعد یه دفعه اینه یکی اومد آقا معذرت میخوام، هی شروع میکنه اینو بوسیدن، اینو دست کشیدن، آقا عذر میخوام، آقا معذرت میخوام، آقا ما رو حلال کنید، آقا ما رو ببخشید. بعد این میگه چیه؟ میگه آقا ما به شما جسارت کردیم، نمیدونم شما رو به اصطلاح از اتوبوس، از مینیبوس پیاده کردیم، خدا میدونه نیومدیم، چنان تصادف کردیم که نصف ماشینه و خدا رحم کرد به ما و فلان، و چند تا مجروح شدن از همون افرادی که هی کمک میکردن راننده رو، نه روشنش کن، بی خود میگه پیادهش بکنه از اونا، بله میگه از اونا همه کله هاشون در به داغون خورده بود، این ور اون ور چی کسته پسته، خلاصه ما خلاصه اومدیم و خیلی عذرخواهی میکنیم فرا. گفت بسیار خوب بسیار خوب، حالا فهمید دوزاریش افتاد که این داداشه بوده این نبوده، ولی خودش از دست ننداخت و گفت بسیار خوب دیگر از این کارها نکن و خلاصه توبه کن، خلاصه مواظب باش، چه باش خدا گاهی اوقاتم اینجوری میکنه، حواس جمع باشه. خلاصه دست آقا رو بوسید و خیلی با عزت و احترام خدافظی کرد. بعد فرداش برادره رو دیگه بگو ببینم چی شده، چند روز پیش تو از عراق میومدی تو قم، و از کجا؟ گفتش که تو رو پیاده کرد، معذرت خواهیش اومد از من کرد، دست من رو اومد بوسید و از من عذرخواهی کرد و فلان. گواره جریان اینطوری بود و فلان. خب حالا گاهی از اوقات یه دفعه میبینی اینجوری هم شده، حالا این پیادهش کرده، ولی یه وقت میبینی که علی کل حال دیگه در یه وقتهای دیگه یه اشتباهات دیگری رخ میدهد، یه مسائل دیگری یا میخواسته رخ بده دیگه. حالا ما دیگه سربسته و دربسته بگذاریم و ردشیم و اینها از این قضیه. خب حالا فرض بکنید که این هم چیز بوده، هم عاقل بوده، هم عالم بوده، ولی در خیلی از مسائلی که اتفاق میفته به علم و عقل کاری نداره، یعنی به خطا و اشتباه ها و این مسائل مربوط میشه، نه اینکه عقل و اینا دخالت داشته باشن. اون چه که ملاک برای این قضیه هست، ادراک واقع و ادراک موضوع با تمام جوانب حسن و قبح آن و ارتکاب و عدم ارتکاب آن است، اون ملاک میشه. لذا شما ببینید در یک جا یه عمل انجام میدید، اون عمل از یه دیدگاه میشه درست، از یه دیدگاه میشه فرض کنید که خلاف. یک عمله، شما یک عمل انجام میدید و اون یک عمل در شرایط مختلف ممکنه که این دیدگاه های مختلفی داشته باشه. بنابراین اون چه که ملاک برای گناه هست، خود اون عمل خارجی گناه نیست، اون نیت و اون آمادگی و اون تسلیم انسان است برای انجام دادن این عمل گناه، چه اینکه انسان عمل گناه را انجام بدهد یا انجام ندهد. یعنی آن فعل خارجی از او سر بزند یا سر نزند. اگر شما بخواهید یک عمل حرامی انجام بدید، من باب مثال این لیوانی که الان در دست منه، این لیوان خب لیوان آبه، اگر یه شخصی آمد و تصور کرد که این لیوان، فرض کنید که یه مایع نجسی هست، یک مایع حرامی هست، و به قصد شرب اون مایع حرام آمد این آب را خورد، با اینکه در واقع آب خورده، چون به اون قصد بوده، حکم انجام عمل حرام را 100%، نه 99%، 100% حکم عمل حرام را در نامه اعمال او می نویسند و در روز قیامت وقتی که نامه اعمالش را باز می کنه می بینند شما در شب چند شنبه فلان، در روز فلان، در ساعت فلان، شما در اونجا این عمل حرام انجام دادی. نگاه میکنه میبینه درسته. چرا میگه درسته؟ چرا به خدا اعتراض نمیکنه؟ خدایا من که آب خوردم، فرداش فهمیدم آبه، آب خورده بودم، من که خیال میکردم اینو منو باش، خیال میکردم حالا یه صفایی میکنیم و یه نمیدونم چی و بعد معلوم شد که بابا این اصلا آب بوده، این نمیدونم چی بوده. خدا میگه نه، صفا بی صفا، تو نیت خوردن اون عمل حرام بوده، اون فعل حرام بوده، الان تو پروندت نوشتیم بفرمایید، و این هم میبینه درسته. اون کدورت و اون ظلمتی که بر عمل حرام مترتب است، اون کدورت و اون ظلمت عیناً بر این مترتب خواهد شد. یعنی وقتی که شخص این عمل حرام را به قصد انجام دادن حرام بخورد، یک مرتبه قلبش سیاه میشه، کدر میشه، ظلمت او را میگیرد. حالا تا خدا بزرگه، تا هر جایی که دیگه این حالا برگرده، توفیق الهی شامل حالش بشه، لطف خدا شامل حالش بشه، این مسئله هست. و مقابلش هم همینطور، یه شخصی میخواد بیاد، فرض کنید که من باب مثال یک عمل خیری انجام بده، یه مرتبه یک جور دیگه از آب در میاد، یه قسم دیگه از آب در میاد، این براش گناه نمی نویسن بلکه براش خیر می نویسن. میخواد بیاد یک فردی که معاند خدا و معاند دین و شخص مهدور و دم است و باید به قتل برسد، میاد او را فرض بکنید که از بین میبرد و تصور میکنه این همونه و خودش را به خطر حتی به خطر میاندازه و میاد او را از بین میبره. یه دفعه فردا صبح میبینه عجب، این پسر عموش بوده، عجب این فرض کنید که فلان آقا بوده، این چی بوده؟ با قصد و با علم و با معرفت به او، نه از روی شک و شبه و اینها، نه، با علم و با معرفت میاد انجام میده. یه مرتبه میبینی فرض کنین که این نقاب داشته، نفهمیده، در یک وضعیتی بوده نشناخته و این او رو چیز کرده، درست شد؟ نه تنها او را از بین نمیبرند و نه تنها او را محاکمه نمی کنند و نه تنها او را به زندان نباید بیاندازند، البته در صورتی که ثابت بشه و نسبت به این مسئله اثبات بشه در دادگاه و در محکمه اثبات بشه، نه تنها این کار رو نمی کنن، بلکه ثواب یک فردی که برای راه خدا و برای رضای خدا آمده این کار رو انجام بده بهش میدن. هیچ در اینجا مسئله در پیشگاه خدا هیچ قضیه تفاوت نمی کنه و عدلم همینه، عدل همینه، عدل الهی اقتضا می کند که مطلب همینطور باشه. و الا اگه قرار باشه بر این که بخشیدن و اطعام و به فقرا کمک کردن و نمیدونم فرض کنین که به این امور رسیدن و خیرات و مبرات و اینها فقط در اختیار یک عده پولدار و ثروتمند و اینها باشه، خب با تمام بهشت که باید اینها ببره. خب اون فقیری که نمیتواند اطعام کنه، خب او چه گناهی کرده؟ مگر پول نداشتن گناهه؟ مگر پول نداشتن اشکال داره؟ مگه پول نداشتن حرامه؟ نه اتفاقا خیلی هم خوبه، یه کسی به همون مقدار زندگی خودش رو به اونا داشته باشه درد سرم نداشته باشه، خیلی عالی، خیلی خوب. اگه قرار باشه فقط کسی را که میتواند از نعمتهایی که خدا به او داده، از ثروتی که خدا به او داده امسا استفاده بکنه، پس بنابراین فقط بهش باید مال اینا باشه. اما اون کسی که پول نداره، اون کسی که استطاعت نداره، اون کسی که تمکن ندارد، خب اون چه؟ اون کسی که استطاعت برای رفتن به حج را ندارد و در انتظار رفتن به حج له له میزند و در انتظار رسیدن به این فریضه الهی لحظه شماری میکند و نمیتواند برود و مرگ او را در میابه، خدا همینطوری بشینه کنار بگه بی خود، نرفتی که نرفتی، هیچ خبری نیست. این خدا خودش اول ظالمه. پس چی؟ پس قضیه حج فقط مربوط به ثروتمندانه؟ مربوط به متمکنینه؟ یا نه؟ اون کسی که اگر یک شاهی در بیارد او را میخواهد صرف برای رسیدن به حج بکند، اون در پیشگاه الهی اگر موفق برای رفتن به حج نشود، یک حج تمام عیار با عمره مقبوله و حج مقبوله در نامه عمل او مینویسند و او را در زمره شیعیان ابراهیم علیه السلام در اونجا در روز قیامت محشور می کنند. چرا؟ چون می خواسته بره، چون می خواسته بره. فقط این نیستش که نداشته. یه شخصی بود در زمان سابق به او می گفتند که مرحوم صدر اصفهانی در همون زمان سابق بود، بیش از 100 سال پیش اون طرف ها بود، زمان قاجاریه و اون حدودا بود. این دیده بودن که در مکه دست گرفته به پرده کعبه و از خدا میخواهد که خدایا به من ثروت بده. آدمی که علم نداشته باشه همینو میخواد دیگه. اون امام سجاد که در شبهای تار دست به پرده کعبه آویزان میکرد هم از خدا ثروت میخواست، از خدا پول میخواست. خدایا به من ثروت بده، خدایا به من پول بده، خدایا به من چه بده. بهش میگفتن آخه بابا، خدا به تو آخه این همه دعا داریم اینجا، این همه چیز داریم، خدا ثروت و پول. گفت نه، شما نمیدانید، شما به اون مراد من پی نمیبرید، شما نمیدانید که من چه خواست و چه نیتی دارم. نه، نیت چیه؟ من از خدا میخواهم که خدا به من ثروت بده و این ثروت را در راه خدا انفاق کنه. خب بنده خدا، بدونی که از خدا بخواد، نیتشو داشته باشی، خدا بهت میده. این درد سر رو برای چی میخوای واسه خودت به دست بیاری؟ تو نیتت باشه که انفاق بکنی، داشته باشی بدی. خدا نیت کسانی که انفاق می کنند و المنفقین فی البعصاء و الذراء، اینها تمام اینها را خداوند به تو چی اعطا می کند. چقدر انسان می تواند با سلوک عقلانی خود راه را سریع طی کنه، میانبر بزنه، بدون اینکه دردسر داشته باشه، بدون اینکه خودشو به زحمت بیاندازه، بدون اینکه پدر خودشو در بیاره، صبح اول طلوع موقع خوندن خروس ها و مرغ ها پاشه بره در دکان و مغازه رو باز کنه و شب هم ساعت 11 و 12 بلند شه بیاد و بعدم بگه اینهایی که به دست آوردم همه رو در راه خدا، خیلیش در راه خدا میدم. نه بابا، طبق عادی برو سر کاره، کرکره رو بکش والا، بسم الله بگوی، نازلنا بخونی، آیت الکرسی، یا علی مددم بگو و برو در عرض می شود که سر کارو. اونم که میخواد بره مطب بشو باز کنه، بره مطب بشو باز کنه، و اونم که میخواد فرض کنی که دفترشو میخواد انجام بده و هر چی به دست آورد اون رو در راه خدا بده، یه مقداری هم برای زن و بچه و یه مسائل و حول و حوش و کارا و اینها انجام بده. این به این راحتی، به این خوبی و به این آسایشی و آرامشی خدا برای ما آماده کرده، تو سینی گذاشته جلو. بفرمایی مگه من خدا نیستم؟ مگه برای من نمیخواید انفاق کنید؟ خب بیا بابا راحتشو بگی، چرا میخوای خودتو به زحمت بندازی؟ تو برو 4 ساعت کار بکن، پول 1 ساعتو به فقیر بده، به اندازه این که بری 12 ساعت کار بکنی و 9 ساعت به فقیر بدی من به ثواب میدم. ما کدوم آدم احمقی هست که بیاد اونو بگیره؟ اگر کسی بیاد، بله، مگر اینکه خدا بگه اگر 9 ساعت بخوای چیز بکنی من اونقدر میدم، که بسیار خوب. خب این یه مطلبی است. ولی وقتی خود خدا داره میگه که اگه قرار به اعطاء از من است، من اینجور با تو معامله میکنم، مگه آدم احمقه؟ خب میره طبق عادی یه مقداری برای کار میذاره، یه مقداری برای زندگی میذاره، یه مقداری واسه زن و بچه میذاره، یه مقداری برای خویشاوندی میذاره، از نظر وقتی میگم، از نظر وقت، و یه مقداری برای مطالعه خودش میگذاره، مطالعهش، نمیدونم تفریحش، نمیدونم کارش. بعد وقتی که میبینه خب یه مقداری زیاد آمد و میتونه کمک کنه، به یکی قرض بده، به رفیقش قرض بده، نمیدونم به فقرا کمک کنه، انعام کنه، خب بره انجام بده، و در نیتش این باشه که اگر بیشتر هم بود من این رو انجام میدادم، خدا تمام اونها رو بهش میده ثوابو. این میشه چی؟ میشه حسن فاعل. و این آقا رفته بود پرده خانه کعبه را گرفته، خدا یا به من ثروت بده. اتفاقا خدا به این ثروت داد، بسیار خوب، تو ثروت میخوای منم میدم. و اتفاقا فرد بخشنده ای هم بود، اینطور هم نبود که بخواد برای خودش نه عمل نکنه، نه، بسیار فرد بخشنده بود، خیلی کمک میکرد، خیلی دستگیری میکرد، ولی در مرتبه فعل متوقف شده بود. متوقف. یه وقت یک حکایت عجیبی ما شنیدیم، یه حکایت عجیبی شنیدیم، در محضر مرحوم آقا هم بودیم، در محضر مرحوم آقا هم بودیم که خیلی افرادی هم در اونجا بودن و خیلی برای ما عجیب بود، خیلی عجیب بود. ببینید خدا به انسان معرفت بده همینه، خدا به انسان. این حکایت را بگم و بقیه مطلب انشالله دیگه برای فردا شب، چون مطلب کش داره. ببینید وارد قضیه شدم، ما شروع کردیم، ولی خود مسئله خودش یه مقداری احتیاج به توضیح داره. با این حکایت خیال میکنم دیگه نه فرصت و نه مجالی دیگه بماند برای ادامه. انشالله تا خدا خدایی میکنه هست، ماه رمضان هنوز هست، هنوز ماه رمضان داریم، و من با خودم این روزها میگم ای کاش این ماه رمضان همه ایام سال بود، و چرا خدا این ماه رمضان رو زمان را متوقف نکرده، همینطور داره میگذره روزها و 10 روز 11 روز نمیدونم چند روز چندم بود 11 ها 11 روز گذشت، ثلث بیشترش رفت و اصلا ما نفهمیدیم دیگه. یه روز آخرش هم میاد و میگیم همش رفت و به یه طرف العینی و ما چیزی نصیبمون نشد دیگه. خیلی خیلی عجیبه واقعا، حیف. نمیدونیم خدا چرا این ایام رو یک ماه قرار داده و عجیبه ها. روزهای دیگه هم انسان میتونه روزه بگیره، نه اینکه نتونه، روزهای دیگه هم میتونه بگیره، ولی حال و هوای ماه رمضان رو نداره. فضای ماه رمضان، اون فضای معنوی ماه رمضان اون نیست، اون چیز دیگه است. خلاصه خیلی باید، شاید خدا اینطور کرده که قدر بدونیم، ولی اگه همه ایام سال باشه که خب تفاوتی نمیشه دیگه. یه وقت در مشهد با مرحوم آقا یه شب رفتیم به مجلس روزه یکی از آقایان که الان فوت کرده، از همین آقایان مشهدی. ایام ماه صفر بود، دهه آخر ماه صفر بود، رفتیم به مجلس ایشان و اتفاقا خود همون صاحب منزل و صاحب مجلس هم رفت منبر، یعنی منبر بود، بالای منبر بود که ما رفتیم و بسیاری از آقایان خود مشهد هم حضور داشتن، از علما از فضلای مشهد هم حضور داشتن. ایشون در منبر که بودیم همین قضیه رو گفت، قضیه صدر اصفهانی را ایشون گفت و یک حکایتی نقل کرد که در این که انسان باید قدر ولی نعمت خودش را بدونه، ولی خیلی آدم بی سلیقه‌ای بود که این قضیه و این حکایتی که اصلا ربطی نداره این رو به عنوان شاهد، این های ما قصه داریم، داستان داریم، مطلب داریم. می گفت یکی رو صد اصفهانی، یکی از بزرگ افراد بود، خیلی محل مراجعه افراد بود در اصفهان اینها، و یه بارگاهی داشت، اصلا یک منزل بزرگی داشت، حیاتی داشت و ساختمانی داشت در اونجا خیلی بزرگ. یک روز نشسته بود و نگاه کرد، دید یه سیدی، یه طلبه سیدی از در وارد شد، از در وارد شد و آمد به سمت او، آمد به سمت او و دوباره برگشت، تقاضایی داشت و حالا هر چه بوده. قضیه از این قرار بوده که روزی این طلبه داشته در خیابان میرفته و چشمش به یک دختر جوانی میفته و مفتون میشه و خلاصه این هم خب کسی رو نداشته، وضع مرتبی نداشته، موقعیتش موقعیت مناسبی نبوده، میره در منزل رو و مسئله رو به مادرش میگه و فلان، و مادرش دیگه میگه ایداد بیداد فلان حرفا، این خصوصیاتی که تو میگی این اصلا این مربوط به فلان فلان و تاجر فلان اصفهانه، این من اینو میدونم، این مربوط به اونه و اصلا مگر امکان داره، مگر چی و فلان. و خب دیگه این آثار خلاصه تصورات و تخیلات و اینها خب بر این جوان هجوم میاره اینها، تا اینکه این بیمار میشه، بیمار میشه و میاد. روزی یکی از روزها این یک شخصی ظاهرا میاد در منزل و مسئله را میفهمه، میگه هیچ راهی نیست جز این که شما این مطلب را ببرید و عرض حال را به صدر اصفهانی بکنید، شاید از اون طرف خلاصه مسئله چیز بشه. اونم یه فردیست اینطور دارای نفوذ، دارای اقتدار، اهل مکنت فلان، و خلاصه حالا چیزی به نظرش رسیده بود و این جوان بلند میشه راه میفته و میاد به سمت منزل. بعد از گذشت یکی دو هفته از این جریان وارد میشه که این قضیه اتفاق میفته. سطح ثانی میبینه یه جوانی آمد سید طلبه‌ای و برگشت، تعجب میکنه چرا نیامد. مثلا افراد میبینه دوباره فردا شد، میبینه که این طلبه دوباره آمد، طلبه آمد و آمد یه مقداری هم حتی جلوتر آمد به سمت اون عمارت و دوباره برگشت. تا برمیگرده یه نفر صدا میکنه میگه برو دنبال این و اون، یه طلبه‌ای که آمده، یه سیدی اونجا آمده، اینو شما بیایش پیش من. میره و میاره و خب خیلی طلبه با حیا خجول میگه دیر کاری داشتی؟ میگه نه، من میگه نه دروغ نگو، میگه دیگه نگو، من که خودم دیدم، نه تنها امروز بلکه دیروزم اومدی و رفتی و نمیشه کاری نداشته باشه. خلاصه خیلی با حیا میگه نه چیز نکن، افرادی که بودن مجلس میگن برو بیرون، تنها میشه و قضیه رو خلاصه به صدر میگه. میگه بسیار خوب برو و فردا بیا پیش من. فردا میاد پیش صدر، مرحوم صدر، و با هم میرن و دو نفری بلند میشن میرن پیش، از مرد دار از اون عمارتش میاد بیرون و سوار کالسکه میشن و میان و میرن در منزل همون فرد معروف، همون شخص تاجر اصفهانی، فرد بسیار معروف و اینها و خیلی دارای مکنت، تو در میزنن. اون نوکرش میاد که میگه بگو صدر اصفهانی، صدر آمده. یه دفعه اصلا متوحش میشه، هاجواج میشه، صدر در خونه ما چی کار میکنه و سراسیمه میاد بیرون. میبینه بله، ایشون آمده و با یه طلبه سیدی جوانی اصطلاح آمده و میگه بفرمایید و میان و میشینن و فلان. بله، میگه من وقتی بعد از صحبت و تعارفات و مسائل که میشه، میگه من یه سوالی میخوام ازت بکنم، یه سوالی. بفرمایید. و اگر رسول خدا بیاید برای خواستگاری دختر تو برای فرزندش، آیا تو دخترت را میدی؟ اون تاجر میگفت افتخار منه، رو چشممون، رو سرمون، اگه رسول خدا بلند شه و بیاد و چیز بکنه برای چیز، چرا ندم؟ چه گفت حالا اگر رسول خدا نیامد، فرزند رسول خدا بود آمد برای خواستگاری شما. بله، اونجا تأملی کرد، خب بله اگر شرایط اجازه بده، مسائل چیز بکنه، ما چه اشکال داره. گفت این جوانی که داری میبینی، این فرزند رسول خدا و خواستگارم خود بنده صدر اصفهانی، خواستگار و اینم فرزند رسول خدا، ما آمدیم برای خواستگاری. اون چه که لازمه یه فرزندی رسول خداست، خوبی داره، بفرمایید. اون چه که مربوط به زندگی و مسائل زندگی است، اونم مربوط به بنده. خب دیگه چی میگی؟ قربان حضرت عالی، صاحب اختیارید، خودتون ببرید و بدوزید و خلاصه تمامش کنید. گفت پس داماد از طرف رسول خدا، مخارجم از طرف بنده. بسیار خوب، همون شب خلاصه مسئله رو تمام کردن و فلان. صدر اصفهانی آمد و همون شب عقد کردن و یک منزل به اون سید، منزل سید داد و یک زمین و باغ در خارج از اصفهان هم به خاطر امرار معاش و فلان و یک فرد فرض کنی که خدمتکارم نمیدونم، خلاصه سروساتش رو دیگه برا انداخت دیگه، مسائلش رو درست کرد و اونطوری که در شأن همون به خانواده دختر و اینها بود. میگم خیلی فرد چیزی بود، فرد خیری بود و فرد چیزی بود، خلاصه به اصطلاح به امور مردم رسیدگی می کرد به بسیار چیز. و یک همچنین قضیه به اصطلاح انجام شد، الحمدلله تمام شد و مجالس تمام. یک روز این سید دیگه از عالم شده بود و بزرگ شده بود و اینها، از اینجای قضیه، اینجای مسئله مورد توجهه که خلاصه ما ببینیم که وضعیت ما چگونه است و ولی نعمت ما کیست در این زمانه و در این دوران. این فرد عالمی میشه و بزرگ میشه و اینها، در یک سفری که میاد برای عتبات با بعضی از دوستان و رفقا وارد نجف که میشن، این میگه من اول قبل زیارت امیرالمؤمنین میخوام برم و یک شخص رو زیارت کنم. ناگفته نماند که وقتی صدر اصفهانی فوت میکنه، او را میآورند و در نجف دفن میکنند. حالا ظاهرا در وادی السلام بوده یا جای دیگه بوده، بالاخره در نجف، احتمالا در وادی السلام بوده، در اونجا دفن میکنند. و میگه من، این میگه که عجب، کسی که وارد نجف میشه، خب این اول باید به زیارت امیرالمؤمنین بره، اون امام، این امیرالمؤمنین فلان، و حالا بعدن خب خیلی هستن که. میگه نه، وظیفه من اقتضا میکند که اول به زیارت صدر اصفهانی برم. میگه چطور؟ بعد این قضیه رو بیان میکنه که من یک همچنین شخصی بودم، فلان در جوانی این طور بود و این طور شد و ما خلاصه این برای ما این کارها را انجام داد. آیا صحبتش اینه، آیا لازمه انصاف و مروت نیست که من اول به زیارت صدر برم؟ تا این حرف و اون آقایی که بالای منبر بود زد، یه شخصی که کنار من نشسته بود و ظاهرا هم حیات داره، از علما و فضلای مشهد بود و سیدم بود، یه دفعه گفت نخیر، بلند گفت. بعد گفت آقا اصل مثبت اثبات میفرمایید، اصل مثبت اثبات. این حرف چرند یعنی چی؟ من دارم میگم، یعنی اون این حرف رو زد. اونم اونی که بالای منبر بود یه دست باجی شد و دیگه نفهمید مطلب رو چیز کرد. معلوم میشه خود اونم قبول داشت، اگه قبول نداشت که نمیگفت، چون قبول داشت. ببینید چقدر حماقت، ای وای از این همه حماقت، که هم اون آقا که رفته در نجف میگه اول من برم به جای امیرالمؤمنین زیارت قبر صدر اصفهانی بعد برم، بعد اون آقایی که داره بالا شب 28 شهادت پیغمبر و به قولی امام حسن شب 28 داره میخونه، اینم قبول داره، چون قبول نداشت که نمیگفت. و وقتی که مورد اعتراض واقع شد، یه دفعه چیز شد، مثلا دست هاجوات شد و به هم ریخت و ادام چیز کرد، یعنی مطلب رو عوض کرد و رفت درست جای دیگه. درست، شما ببینید طرز تفکر کجاست، طرز تفکر مردم و افراد اهل علم ما کجاست. عزیز من، دو تا چهار تا تویی که صدر اصفهانی خانه و کاشانه و باغ و راغ در اختیارت قرار داده، خود این صدر اصفهانی این ثروت رو از کجا آورد؟ از کنار پرده کعبه این ثروت رو به دست آورد یا از دست و کد یمینش؟ این که خودش چیزی نداشته در وقتی که رفته و التجا کرده. مگه پرده کعبه به کسی ثروت میده؟ اگر ثروتی به صدر اصفهانی داده شده، توسط کی داده شده؟ همه بگین همین امیرالمؤمنین. همین امیرالمؤمنینی که الان تو آمدی در نجف و داری کار احمقانه ای انجام میدهی و از روی جهل و نادانی صاحب نعمت و مولا را فراموش کردی و به دنبال خوشچین خرمن انعام و افضال امیرالمؤمنین را افتادی و خیال میکنی او حق و فرع را بر اصل و نم را بر یم و قطره را بر اقیانوس ترجیح دادی. قطره را بر اقیانوس ترجیح دادی. این ثروت از کجا آورد؟ همین امیرالمؤمنین داده. خب این همین ثروت و برشو به تو داده، خب هنر نکرده، خب خیر خدا خیرش بده، خدا خیرش بده، به هیچ ثواب میده، به هیچ چی میده. ولی تو چرا عقل تو از دست دادی؟ تو چرا ولی نعمت خودت رو فراموش کردی؟ خیلی ما باید توجه کنیم. ما باید بدانیم که تمام حقایق و مسائل از کجا نشأت میگیرد. درست؟ اون وقت ما میایم و نگاه به همین ظواهر میکنیم. حالا متوجه شدید که وقتی رسول خدا میفرماید کسی که فرزندم علی را در خراسان زیارت کند، ثواب کسی است که یه حج و یه عمر، ثواب کسی است که دو حج و دو عمر، ده حج و یه عمر، صد حج و هزار حج و هزار عمر، بر اساس معرفتی که داره. این آقایی که داره بالای منبر داره این قضیه رو تعریف میکنه، میزان فهمش رو به ولایت فهمیدین چقدره؟ و مرحوم آقا که وقتی میرن به زیارت امام رضا، اون چقدر به ولایت معرفت داره. این دو زیارت هر دو یکیه. این اون معنای روایت رسول خداست که میفرماید به میزان معرفتی که به امام علیه السلام داری، به همان میزان زیارتش ثواب داره. زیارتش آقای حداد که وقتی میان به زیارت، ثوابش کجاست؟ تا عرش خدا ثواب میره. اونجا دیگه اصلا ثواب معنا نداره، ثواب معنا داره. خود امام رضا هست و با خلوت کردن با او و دل دادن و قلوه گرفتن و دیگه معلوم نیست دیگه، ما هم هیچ از این مسائل خبر نداریم که در اونجا چه میگذره. من وقتی که ایشان داشتن دور حرم، دور ذریح امام رضا علیه السلام هفت دور طواف میکردن و سنم حدود 11 سال بود، 12 سال بود، سنم همون حدودا بود، هنوز یادمه که این مرد وقتی که داشت هفت شد، اون روز آخری که صبح آمدیم برای زیارت امام رضا و بعد دیگه حرکت کردیم به سوی گاراژ که بیایم به سمت تهران، وقتی که داشت همه مردم همینطور هاج و واج بودن. اون موقع مثل الان نبود که مردونه و زنونه جدا بشه، نه، زن و مردا همه با هم بودن. در همون زمان سابق دیوار نکشیده بودن مثل الان. ایشون داشتن که طواف میکردن، همه مردم اصلا کنار میرفتن از این. خب ایشون بودن، مرحوم آقا بودن، این به اصطلاح دوستان بودن، همه با هم مشغول طواف کردن دور زی. من هنوز اون حال ایشون رو که اصلا توی دنیا نبود، یعنی نگاه میکرد مرحوم آقای حداد به افراد ولی چشمش یه جای دیگری را میدید، حال و هوای دیگه، همینطور طواف میکرد و عشق همینطور از چشمانش میامد. این زیارت با زیارت اون آقایی که بلند میشه و تأیید میکنه رفتن زیارت پیش صدر اصفهانی را مقدمه بر امیرالمؤمنین، یکیه، یکیه واقعا. ای داده بیداد. از خدا بخواهیم که خداوند فهم معارف الهی را هر روز بیش از پیش بر ما ارزانی بدارد و ما را همیشه شاکر نعمات صاحب ولایت قرار بدهد. اللهم صل علی محمد.